آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
سلام و خسته نباشید خدمتی یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه‌های دیگر ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه‌های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تنسیه همکاری های بیجانبه بانک جهانی با تاجیکستان. سفری رؤسای جمهوری ازبکستان و تاجیکستان و روسیه و افزایش امیدها برای امضای توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با مقامات بانک جهانی در خصوص چشمانداز توسعه همکاری های دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کرد. در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مدیر عامل اجرایی بانک جهانی و آنا بیجرد معاون اروپا و آسیا مرکزی این بانک در خصوص وضعیت همکاری های موجود و چشمانداز تعاملات دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کردند. امام علی رحمان در این دیدار از سطح تعاملات دو جانبه از جمله تامین مالی بیش از 110 پروژه با مبلغ 2.5 میلیارد دلار در زمینه‌های مختلف توسط بانک جهانی در 29 سال همکاری ابراز رضایت کرد. مدیر عامل اجرایی بانک جهانی نیز در این دیدار پتانسیل تاجیکستان در جهت تولید و صادرات انرژی پاک و تجدیدپذیر و همچنین توسعه اقتصادی سبز را قابل توجه توصیف کرد و گفت بانک جهانی از سهم و نقش تاجیکستان در برنامه جهانی تغییرات آب و هوایی حمایت میکند. دو طرف در ادامه موضوعات مربوط به وضعیت تاجیکستان در دوران همگیری کرونا، پیامدهای آن و سایر تهدیدات و خطرات دنیای امروز بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور را هم مورد بحث و بررسی قرار دادند. رؤسای جمهوری ازبکستان و تاجیکستان برای حضور در نشست رؤسای جمهوری کشورهای همسود عازم روسیه شدند. شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان بنا به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه 7 اکتبر برای حضور در نشست غیررسمی رؤسای جمهوری کشورهای مشترک المنافع عازم شهر سن پترزبورگی روسیه شد. همچنین امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز برای حضور در این نشست صبح روز جمعه دوشنبه را به مقصد سن پترزبورگ ترک کرد. برنامه‌ریزی می‌شود در این نشست مسائل روز همکاری‌های همه‌جانبه و شراکت منطقه‌ای بررسی شود. جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع یا همسود پس از فروپاشی شوروی شکل گرفت. بیانیه تأسیس این اتحادیه در 21 دکبری 1991 در الماتا توسط رهبران جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مالدیویا، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین امضا شد. بیش از 70% بودجه جامعه مشترک المنافع توسط روسیه پرداخت می شود. افزایش امیدها برای امضای توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. پس از نشست سران کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حاشیه اجلاس اتحادیه اروپا، امیدها تا حدود برای ایجاد صلح میان دو کشور افزایش یافته است. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
تلاش سران کشورهای در حال مناقشه قفقاز جنوبی برای عبور از فاز درگیری‌های نظامی به سمت گفتگوهای سیاسی در حاشیه اجلاس اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگوهایی که امیدها را برای رفع چندین دهه تخاصم در روابط جمهوری آذربایجان با ارمنستان و حتی ترکیه افزایش داده است.
معتقدم که این نشست برای دستیابی به توافق صلح مهم خواهد بود. به زودی وزرای خارجه دو کشور برای دومین بار برای برگزاری کارگروه تشکیل جلسه خواهند داد تا متن توافقنامه صلح آماده شود. در هر صورت روند رسیدن به صلح تقویت شده است.
بر اساس بیانیه مشترک دیدار چهار جانبه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان پایبندی خود را به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه آلماتی که در آن هر دو طرف تمامیت ارضی و حاکمیت رسمی یکدیگر را به رسمیت میشناسند صحه گذاشتند، که قدم مهمی برای عادی سازی روابط دو کشور محسوب می شود. گفته می شود در این گفتگوها درباره ایجاد راه های ارتباطی که همواره یکی از چالش های مناقشه در دو سال اخیر بوده است، دو طرف به توافق جدی نرسیدند.
امروز که مجدداً از نخست وزیر ارمنستان درخواست کردم تا بالاخره مسیر بزرگراه را به ما بدهد، متاسفانه باز هم جوابی نگرفتم.
اردوغان هم اعلام کرد برای عادی سازی روابط با ارمنستان هیچ پیش شرطی ندارد.
bizimle ilgili en ufak bir pürüz kalmaz.
امیدواریم هر چه زودتر تفاهم صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان امضا شود. همه درهای ترکیه به روی ارمنستان باز است.
دو طرف توافق کردند برای اجرای شدن سند همکاری. کارشناسان اتحادیه اروپا برای تعیین حدود مرزی در همین ماه فعالیت خود را آغاز و حداکثر تا دو ماه آینده گزارش خود را ارائه دهند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وزیر فرهنگ تاجیکستان برای آشنایی با ظرفیت‌های فرهنگی هنری بنیاد رودکی از تالار وحدت بازدید کرد. خانم زلفیه دولت‌زاده عصر پنجشنبه در بازدید از تالار وحدت در جریان فعالیت‌های فرهنگی هنری بنیاد رودکی قرار گرفت. در این بازدید وزیر فرهنگ تاجیکستان با تماشای بخش‌های از تصاویر اجراهای تالار وحدت، از جمله اجرای وحید تاج در روز نکوداشت رودکی و اجرای دولتمند خالوف در برنامه شب دوستی در جریان فعالیت ارکسترها و فعالیت‌های موسیقی در بنیاد رودکی قرار گرفت. در جریان این بازدید مجید زین‌العابدین دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هیئت تاجیکستانی را با فعالیت بنیاد رودکی و تالارهای هنری وابسته به آن آشنا کرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان به دعوت دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برای شرکت در هفته فرهنگی تاجیکستان به همراه تعدادی از هنرمندان تاجیک به ایران سفر کرده است. این رویداد فرهنگی از تهران آغاز شده است و در روزهای آینده در شیراز و تبریز برگزار خواهد شد. در جریان برگزاری آیین گرامی داشت هفته فرهنگی تاجیکستان در شهر شیراز ایران، مشاور وزیر فرهنگ تاجیکستان با بیان ارزش‌های مشترک تمدنی کشورش و ایران هم و همچنین با اشاره به اینکه این ارزش‌های مشترک در تأمین امنیت متقابل مؤثر بوده و در رشد تمدن هم نقشی سازنده دارد. گفت هر یک از اینها نیز در ارزش‌های معنوی و فرهنگی پیوند عمیق دارند. عباد الله مشرب مشاور وزیر فرهنگ کشور تاجیکستان پنجشنبه شب در آیین گرامیداشت هفته فرهنگی تاجیکستان در شیراز گفت امنیت متقابل برای هر دو کشور ایران و تاجیکستان ضرورت دارد و جمهوری اسلامی حامی کشور تاجیکستان است و اگر بدخواهی برای کشور دوست پیدا شود مدافع آن خواهد بود. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس هم شامگاه پنجشنبه 14 مهر ماه در برنامه هفته فرهنگی تاجیکستان که با حضور سفیر و جمع از هنرمندان این کشور در تالار حافظ شیراز برگزار شد، تاجیکستان را کشوری دوست و برادر بیان کرد و گفت امیدواریم رابطه متقابل ایران و تاجیکستان روز به روز گسترش پیدا کند. و اظهار داشت رابطه ایران و تاجیکستان مربوط به تاریخی معاصر نیست، بلکه پیوندهای از هم نگذستنی بین این دو کشور در تاریخ، فرهنگ، علم و مراودات بخشی از تاریخی مدون و ثبت شده هر دو کشور است. محبی پور تصریح کرد امروز دو کشور ایران و تاجیکستان با هویت مستقل اما با پیوندهای در هم آمیخته و بسیار نزدیک می توانند نشان دهنده در هم تنیدگی های فرهنگ در عین تمایزات قلمروی باشند. رایزن سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران نیز گفت تبادلات فرهنگی و تعامل میان هنرمندان دو کشور ایران و تاجیکستان در تحکیم روابط دولت ها و ملت ها بسیار اثرگذار است. ظفر محمدی رایزن سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران در حاشیه بازدید از دانشگاه هنر اسلامی تبریز، یکی دیگر از شهرهای برگزار کننده هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران، اظهار داشت در دو روز شاهد برگزاری ویژه برنامه های مختلف به مناسبت روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران هستیم و تعداد از هنرمندان تاجیک فعال در رشته های مختلف به شهر تبریز سفر کردند. محمدی با اشاره به خواهرخواندگی شهرهای تبریز از ایران و خوجند از تاجیکستان یادآور شد. پیش از این هفته فرهنگی تبریز در پایتخت تاجیکستان برگزار شده است و شاهد حضور جمع از هنرمندان تبریزی در شهرهای مختلف تاجیکستان بودیم. این بار تعداد از هنرمندان تاجیک در ایران حضور یافتند تا شاهد گسترش بیش از پیش ارتباط فرهنگی میان دو کشور در سطوح مختلف باشیم. رفع موانع مبادلات تجاری دستاورد مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه خزر. دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی خزر در حال به پایان رسید که نتایج و دستاوردهای مشخص برای ایران و ساحل نشینان خزر در پی داشت. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
سفری که کمتر از 30 ساعت به درازا کشید اما نتایج و دستاوردهای آن آینده همکاری‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر را برای سال‌های متمادی تضمین کرد.
به نظرم میرسه که ما اون مانعی که در حقیقت بیشتر باعث میشد که ما کارمون پیش نره، مسائل بانکی، مسائل گمرکی، تعرفه ها، به اصطلاح بستر تضمین ها، ضمانت ها، ما با این کشورها چیزی که شاید یه بحث اساسی بود این بود که با این کشورها ما از طریق ارز ملی خودمون تبادل اقتصادی داشته باشیم. به نظرم به حول قوه الهی ما شاهد یه نقطه عطفی خواهیم بود در تاریخ ارتباطات با کشورهای ساحلی دریای خزر.
دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی خزر همچنین برای وزرای اقتصاد، نفت، جهاد کشاورزی و معاونان وزارتخانه‌های امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت فرصتی برای رایزنی و مذاکرات دو و چند جانبه بود. همکاری در حوزه انرژی و سواپ نفت و گاز،
بحث تهاتر فراورده و سواپ فراورده یکی از بحث‌های مهمی بود که ما با اغلب این کشورها داشتیم. خوشبختانه توافقات خوبی شد و همچنین بحث توسعه میادین نفت و گازی که خب مستظرین ما نزدیک چند ماهی هست رونمایی کردیم از پروژه‌های در حقیقت توسعه میادین نفتی و گازیمون بلخص میادین مشترک،
استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی ساحل نشینان خزر،
یکی از محورهای گفتگو و همکاری در بین پنج کشور حاشیه دریای خزر بحث‌های امنیت غذایی است.
توافق در زمینه پولی، بانکی و گمرکی با روسیه و کشورهای ساحل خزر و نیز تأکید بر اتمام گذرگاه ریلی شمال جنوب رهاورد دیگر مجمع اقتصادی خزر بود.
در پنج حوزه مشخصاً میتونیم جمع‌بندی ها رو ارائه کنیم. اول در حوزه تسریع در اجرای شدن کریدور شمال به جنوب هست، دوم در محور افزایش سواپ نفت و گاز، سوم استفاده از مسیر سبز گمرکی، چهارم در حوزه تسویه با پولهای ملی و اتصال شبکه های بانکی با یکدیگر، و پنجم در حوزه ایجاد یک شورای همکاری های تجاری.
من فکر میکنم که این اجلاس به لحاظ اقتصادی هم برای کشورهای منطقه و هم برای ایران بسیار مفید بود.
دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر در حالی به کار خودش پایان داد که دستاوردها و نتایج مشخصی در پی داشت. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. درخواست تاجیکستان برای حفظ پریاخهای طبیعی. تاجیکستان در چارچوب نهمین کنفرانس وزیران محیط زیست در کیپر خواستار حمایت جامعه بین المللی برای نامگذاری سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفاظت از پریاخهای طبیعی شد. بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در این کنفرانس که در روزهای 5 تا 7 اکتبر در نیکاسیای جمهوری کیپر در حال برگزاری است، همچنین خواستار ایجاد صندوق بین المللی حفاظت از پریاخهای طبیعی شد و گفت مسائل مربوط به آب شدن پریاخهای طبیعی در موضوع تغییرات اقلیمی به دلیل گرم شدن زمین از اهمیت حیاتی برخوردار است. شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان افزود با وجود انتشار حداقل گازهای گلخانه‌ای، تاجیکستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر اثرات تغییرات آب و هوایی است و به همین خاطر قصد دارد با استفاده از تجربه پیشرفته بین المللی و پشتیبانی فنی شرکای توسعه روی بروزرسانی کتاب سرخ جمهوری کار کند. کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان یک سند رسمی دولتی است که اطلاعات در مورد گونه های نادر گیاهی و جانوری جمهوری تاجیکستان که نیاز به حفاظت دارند در آن گردآوری شدند. حدود 18% از جمعیت جهان ساکنی هند هستند. مردم این سرزمین از لحاظ تاریخی، ادبی، فرهنگی و مذهبی قرابت‌های فراوان با ایرانیان دارند. هندیان آثار شعرا، ادبا و دانشمندان فارسی زبان را گرانقدر و ارزشمند می‌دانند. کارشناسان در هند ترجمه کتب و منابع فارسی به زبان هندی را راهکار گسترش روابط فرهنگی و آشنایی بیشتری نسل جوان این کشور با تمدن ایرانی اسلامی می‌دانند. گزارش خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی ناو.
حدود 18% از جمعیت جهان ساکن هند هستند. مردم هند اطلاعات تاریخی، ادبی، فرهنگی و مذهبی قرابت‌های فراوانی با ایرانیان دارند.
زبان فارسی فرهنگ انسانیت را برای همیشه احیا دارد و انشاءالله خواهد داشت.
هندیان آثار شعرا، ادبا و دانشمندان فارسی زبان را گرانقدر و ارزشمند می دانند.
خود هندی زبان ها بسیار علاقه‌مند هستند که آشنایی و متون فارسی داشته باشند.
کارشناسان بر این باور هستند که برای آشنایی بیشتر نسل جوان و آیندگان هند با گنجینه علمی، ادبی و فرهنگی کشورمان باید کتب و منابع فارسی به زبان هندی ترجمه شود.
نسل‌های جدید که آشنایی ندارند به زبان فارسی بتونن از این منابع استفاده بکنن. ما طبیعتاً باید دامنه مخاطبینی که امکان فهم و ارتباط با این منابع رو دارند خواهند داشت با توسعه بدیم.
برای آشنایی بیشتر مردم هند به ویژه دانش آموزان و دانشجویان از دو دهه گذشته فرهنگی با عنوان آریان چاپ و منتشر شده است که در آن معادل هندی، اردو و انگلیسی واژگان فارسی گردآوری شدند. این میتواند آغازی برای گسترش مخاطبان کتب و منابع فارسی در شبه قاره هند باشد.
اجداد ما براه راست یعنی مستقیما توانستند که فارسی را از فارسی بهره ببرند.
هندی زبان اول مردم این کشور پهناور و بسیار پرجمعیت است، اما تا کنون آثار فارسی بسیار کمی به این زبان ترجمه شده است. هند حدود 1,400,000,000 نفر جمعیت دارد. با توجه به علاقه شدید مردم این کشور به زبان فارسی، ضروری است نهضت ترجمه کتب فارسی به زبان هندی راه اندازی ایجاد شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ممنوعیت ازدواج خویشاوندی در ازبکستان. ازبکستان در حال حاضر پیشنویس قانون مربوطه با اصلاحات قانون خانواده توسط کمیته امور خانواده و زنان را ارائه کرده که بر اساس آن ازدواج فامیلی در این کشور منع خواهد شد. بر اساس این سند جامعه، ازبکستان نیازمند ایجاد تغییرات در زمینه تقویت بنیاد خانواده، حفاظت از حقوق و منافع مشروع کودکان و همچنین جلوگیری از ازدواج بستگان نزدیک است. طبق این گزارش، در 3 ماه گذشته بیش از 1,200 ازدواج میان اقوام نزدیک در ازبکستان ثبت شده است. این گزارش افزوده که این ازدواج ها بیشتر در مناطق سرخندریا و قشقدریای ازبکستان صورت گرفته است. قتل عامی کودکانی تایلندی. یک فرد مسلح با حمله به یک مهدی کودک دست کم 38 کودک و بزرگسال را به ضرب گلوله به قتل رساند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
شلیک های پی در پی فرد مسلحی که حوالی وقت نهار با حمله به مهد کودکی در شهر اوتای ساوان تایلند واقع در 500 کیلومتری شمال شرق بانکوک دست کم جان 20 کودک خردسال و 18 بزرگسال را گرفت. هانیا کامراف صاحب این چهره بر اساس گزارش‌های رسیده بیش از 10 نفر رو هم با سلاح سرد مجروح کرده. حادثه تلخی که موجب شد پرایوت چانوچا نخست وزیر تایلند ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان برای بررسی علت اون دستور ویژه صادر کنه.
خبر تکان دهنده کشتار بی‌رحمانه کودکان و مربیان مهد کودک تایلند را در شوک بزرگی فرو برد. علت این حمله وحشیانه باید به زودی روشن بشه.
گرچه نخست وزیر در همان دقایق اولیه خواستار دستگیری سریع ظارف شده بود، اما ساعتی بعد پلیس اعلام کرد مجرم پس از فرار فرزند، همسر و خودش رو به قتل رسوند. مجرمی که از نیروهای سابق پلیس تایلند و سال گذشته به علت مصرف مواد مخدر اخراج شده بود. حمله مسلحانه‌ای که گرچه در تایلند نادره، اما 2 سال پیش هم یک سرباز ناراضی به ضرب گلوله 29 نفر رو از پای در آورد و 10 نفر رو مجروح کرد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
با خبرهای ورزشی توجه شما را جلب میکنیم. اولین بازی ملی دروازه‌بان هلند در 38 سالگی. دروازه‌بان هلندی اولین بازی خود را با تیم ملی انجام داد و فان خال سرمربی تیم ملی را متقاعد کرده است که او را به جام جهانی ببرد. رامکو یاسور در 38 سالگی وقت خیلی از بازیکنان و دروازه‌بانان از دنیای فوتبال خداحافظی میکنند شروع به درخشش کرد. رامکو یاسور در سال 2021 به عنوان دروازه‌بان سوم به آژاکس پیوست، اما غیبت اجباری اندره اونانا و مصدومیت مارتین استکلمبرگ باعث شد او بازی کند. هلند با تازگی توانست با برتری برابری بلژیک راهی نیمه نهایی لیگ ملت‌های اروپا شود. رامکو یاسور در وازبان 38 ساله است که در این سن به تیم ملی هلند دعوت شد تا اولین بازی ملی خود را انجام دهد و توانست درخشش خوب نیز داشته باشد. لوئیس فان خال از عملکرد رامکو یاسور راضی بود و عنوان کرد او را به جام جهانی قطر میبرد. این دروازه‌بان در 12 بازی اول خود در لیگ هلند فقط 1 گل خورد. آریک تن هاج سرمربی منچستر یونایتد در آن زمان گفت رامکو بهترین دروازه‌بان لیگ است. یاسور درباره حضور در تیم ملی فوتبال هلند گفت: من سالها سخت کار کردم و اکنون احساس میکنم همه ای تیکه پازل در جای خود قرار گرفتند. هلند در جام جهانی با تیم‌های قطر، اکوادور و سنگال هم گروه شده است و در اولین بازی خود در جام جهانی با دیدار سنگال قهرمانی آفریقا می‌رود. ایران ژاپن فینال تکراری در فوتبال آسیا. ژاپن و ایران با عبور از صد تیم‌های ازبکستان و تایلند به دیدار پایانی جام ملت‌های فوتبال آسیا راه پیدا کردند و شنبه برگزار کننده بازی نهایی خواهند بود. در بازی نخست نیمه نهایی ژاپن در یک جدال سخت و نفسگیر با نتیجه 2-1 از صد تیم ازبکستان گذشت و فینالیست شد. ایران هم 5-0 تیم تایلند را شکست داد تا رقیب ژاپن در فینال باشد. بازی این دو تیم شنبه ساعت 23 دقیقه به وقت تهران برگزار می شود. با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در مجله خبری توجه شما را با گردش در فضای مجازی در تهیه همکارم نیکورز جلب میکنیم.
سامانه پرس تحت عنوان گرسنگی کی از ایجاد خوف آن فایده میبیند درباره مشکلات جهان معاصر بخصوص در بخش آذوقه مطلبی را منتشر کرده است. معروضه های ایده از سیاستمداران بازیگری پسیپردگی عالم غرب و محتوای معروضه بعضی از سازمان های جهانی در زمینه مشکلات جاری تولید گردیده و به نشر میرسند. بنابر تحلیل کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی جهانی در سال 2023 کمبود غذا و بالا روی ارزش آن جهان را دامن می زند و این همه را در پس منظر تحریمات اعلان شده عاید به واقعه های اوکراین ربط می دهند. واقعا هم برخوردهای نظامی در اوکراین بحران نوی جهانی را ایجاد کرد که از آتش آن امروز خشک و تر برابر می سوزند. جانب ها و اتفاقچیانشان علیه هم تحریم های اقتصادی جاری کردند و ضربه جانکاه آن بر تخت پشت مردم می خورد. کمبود غذا و بالاروی نرخ محصولات برای مردم مشکل رقم یک گشته است. و اما تاجیکستان دارای ذخیره های بای ثروت‌های زمینی و زیرزمینی است. عالمان و اقتصاددان های کشور پیوسته جهت بیرون شدن از منبث اقتصادی راه و واسطه های علمی را پیشنهاد می کنند و خوب می بود اگر گفته روی کاغذی عالمان و صاحب تخصص ها تطبیق و عملی می گشت. الان آن وقت محتاج آب در خانه همسایگان نمی شدیم. دنیا به امید تاکید شده است در نوشته سامانه پرس. اخطبار فرج درباره اهمیت نیروگاه راغون این اقتباس را از صحبت‌های رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان آورده است که گفته است راغون امروز و در آینده نیز مایه افتخار هر یک فرد وطن، سرچشمه وطن دوستی و وطن پرستی و احساس گرم وطنداری و سربلندی مردم تاجیک خواهد بود. فرج در ادامه می‌افزاید راغون برای ما ساکنان تاجیکستان واقعا مایه افتخار است که نور و روشنی را به خاندان هر یکی ما اهدا ساخت و روشنی از ظلمت در کشور ما دست بالا گشت. برای بنیاد این نیروگاه در دل کوه‌ها پیش نظر قهرمانی‌ها، تلاش‌ها و جانبازی‌های بزرگان عیان می‌گردد. بنیاد نیروگاه اگرچه در عصر گذشته آغاز شده بود، آن ناتمام ماند. کارهای سامانیافته آن به نابودی رفت. برای بنیاد دوباره آن جسارت و متانت لازم بود، زیرا این نیروگاه کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی و جهان محسوب می‌یابد که محض در تاجیکستان عزیز ما قامت می‌افرازد. نیروگاه راغون دارای 6 اگریگات 600 مگاواتی بوده، بلندی سربند آن 335 متر میباشد. آینده نزدیک راغون تاجیکستان را کشور استحصال کننده و صادرکننده برق در آسیای مرکزی خواهد کرد که این منفعت راغون را منفعت ملی نامیدن موافق مقصد می باشد. عنوان شده است در مقاله هفتوار فرج.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب می‌کنیم. توسعه همکاری های دو جانبه بانک جهانی با تاجیکستان، سفر رؤسای جمهوری ازبکستان و تاجیکستان به روسیه و افزایش امیدها برای امضای توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
مجدد به همه شما خوبان شنونده، تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
قیس ابن کلثوم حاکم برخی از قسمت‌های سرزمین یمن بود. یک سال با چند نفر از یارانش برای سفر حج راهی مکه شد. زمانی که از راه بیابان برمیگشت، با قبیله بنی عقیل مواجه شد. مردان قبیله بنی عقیل با قیس و یارانش مبارزه کردند. از آنجا که افراد بنی عقیل خیلی بیشتر بودند، قیس خیلی زود شکست خورد و اسیر شد. مردان قبیله بنی عقیل قیس و یارانش را اسیر کردند و همه اموال او را هم برای خود برداشتند. سپس هر کدام از یاران قیس را به جایی فرستادند و دست و پای قیس را هم بستند و او را به قبیله خود بردند. قیس به مدت 3 سال در قبیله بنی عقیل اسیر بود. اخبار زد و نقیزی به خانواده قیس رسیده بود. در این مدت برادر قیس فرمان روایی نواحی تحت حکومت قیس را به دست گرفته بود. روزی مردان قبیله بنی عقیل برای جنگ بیرون رفته بودند و قیس در چادری تنها مانده بود. پیرزنی وظیفه مراقبت از او را بر عهده داشت. قیس که دست و پایش در زنجیر بود به پیرزن گفت: اجازه بده کمی در اطراف قدم بزنم، از بس حرکت نکرده ام پاهایم درد می کنند. پیرزن با خود گفت: او که دست و پاهایش در زنجیر است و جایی هم نمی تواند برود. پیرزن به قیس گفت: می توانی اطراف چادرها را بگردی، ولی از آن تپه‌ای که آنجاست حق نداری دورتر بروی. قیس برخاست و در اطراف چادرها قدم زد. پس از ساعاتی مردی را دید که سوار بر شتر از دور می آید. مرد شتر سوار نزدیک شد. قیس نزد او رفت و سلام کرد. مرد شتر سوار جوابش را داد و فهمید یکی از اسیران قبیله بنی عقیل است. قیس از او پرسید: برادر، اسمت چیست؟ شتر سوار گفت: اسمم تمهان است. قیس پرسید: اهل کجا هستی و به کجا می روی؟ کمهان گفت اهل یمنم، برای تجارت به مکه آمده بودم و همکنون هم به یمن برمی گردم. تو که هستی؟ چرا اسیر شده ای؟ قیس گفت خدا را شکر که پس از این همه مدت یک یمنی را هم دیدم. اسم من قیس است. من فرمان روای یمن هستم. 3 سال قبل برای زیارت مکه آمده بودم که در دست مردان بنی عقیل اسیر شدم. تمهان گفت در این 3 سال خیشاوندانت به فکر آزادی تو نبودند؟ قیس گفت مشکل همین است که در این مدت کسی از خیشاوندانم نمی داند که من در اینجا اسیرم. از تو خواهش می کنم وقتی به یمن رسیدی نزد خانواده ام بروی و موضوع را با آنان در میان بگذاری. من وقتی به مکه آمدم برادرم را جانشین خود کردم. او باید همکنون فرمان روای یمن باشد. تو نزد او برو و جریان را به او بگو. قیس پس از آن نشانی قبیله و برادر خود را به تمهان داد و گفت اگر این پیغام را به او برسانی من وعده می دهم که به تو 100 شتر سرخموی بدهند. تمهان گفت من خبر تو را می رسانم ولی آنان از کجا حرف مرا باور کنند؟ قیس گفت من با خط خود روی زین شترت خواستم را می نویسم تا برای آنان ببری. برادر من دست خط مرا خوب می شناسد. قیس سپس با نوک خنجری که از تمهان گرفته بود روی زین شتر او مطلبی را نوشت و به تمهان گفت فقط تو این مطلب را به آنان برسن، به هدیه خود خواهی رسید. تمهان به سوی یمن رفت و قیس به چادرش برگشت. تمهان وقتی به یمن رسید مطلبی را که قیس به او گفته بود فراموش کرد. او به بازار رفت تا اجناس خود را بفروشد. چند روزی سپری شد. یک بار که تمهان اسباب شترش را جا به جا می کرد به نوشته قیس برخورد و یاد سخنان او افتاد. تمهان ابتدا با خود گفت از کجا معلوم که او درست گفته باشد؟ من این همه راه را تا قبیله او بروم و آنان بگویند چون این چیزی صحت ندارد. تمهان به این فکرها مشغول بود که متوجه شد چند زن درباره قیس ابن کلثوم سخن میگویند. یکی از آنان گفت قیس از قبیله ما بود و کسی از او خبری ندارد. تمهان با شنیدن این حرفها مصمم شد به قبیله قیس برود و جریان را به آنان بگوید. تمهان به سوی قبیله قیس به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید، نشانی برادر قیس را گرفت و به سراغ او رفت. تمهان قضیه قیس را به برادرش گفت و بعد هم دست خط قیس را به آنان نشان داد. برادر قیس دست خط برادرش را سریع شناخت. او درباره زنده بودن خود نوشته بود. همچنین گفته بود به آورنده این پیام 100 شتر سرخ موی بدهید. برادر قیس ابتدا 100 شتر سرخ موی به تمهان داد و بعد مردان قبیله را فراخواند تا برای جنگ آماده شوند. نبرد میان قبیله بنی عقیل و قبیله قیس در گرفت. در نهایت قبیله قیس پیروز شدند و قیس از بند آزاد شد.
دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است. امیدوارم که این برنامه ما را هم میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم. چون هفته های گذشته در این ساعت با اتفاق دیگر همکارانم با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و مهربان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این برنامه با ادامه برنامه هفته گذشته یعنی موضوع قناعت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که این برنامه نیز مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. خدا را ندانست و طاعت نکرد که بر بخت و روزی قناعت نکرد. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. سکون به دست آور ای بی ثبات، که بر سنگ گردان نروید نبات. یاران همراه، اگر در خاطر داشته باشید، در برنامه هفته گذشته گفتیم که انسان پیوسته به دنبال آرامش است و چنانچه در زندگی خیش آرامش را کسب کند، می تواند میان رابطه درون و بیرون خود تعادل لازم را برقرار کند. بجز در آرامش، انسان نمی تواند با دیگران ارتباط مؤثری داشته باشد و با کمک دیگران برای حل مسائل و مشکلات خود تصمیم گیری کند. حرص و طمع یکی از طبیعت‌های بشر و دشمن آرامشی وی است. لیکن قناعت که نقطه مقابل حرص است، می تواند آرامش را برای وی به ارمغان آورد. همچنین اندک درباره واژه قناعت گفتیم و گفتیم که در علم اخلاق قناعت در مقابل حرص استعمال می شود. صفت قناعت موجب می شود که شخص به مقدار نیاز و ضرورت بسنده کند. بنابراین می توان گفت قانع کسی است که به اندک بسنده می کند و ناخشنود نمی شود و به سهم خیش راضی است. قانع یعنی کسی که به آنچه که از دنیا به وی برسد بسنده می کند، اگرچه کم باشد، و بر امکانات اندک سپاس گذار است. با ما همراه باشید تا در ادامه این برنامه بیشتر در رابطه با موضوع قناعت با شما صحبت نماییم. ناگفته پیداست که هدف از آفرینش انسان و آمدن به این جهان کمال فکری، اخلاقی و عملی اوست. کسی که واقعاً معتقد باشد که روزی دهنده نیرومند خداست و باور داشته باشد که هر کس تقوا پیدا کند، خداوند برایش گشایش قرار می دهد. خداوند مهربان در قرآن کریم می فرماید
هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خداست. او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می داند. همه اینها در کتاب آشکاری ثبت است.
سوره مبارکه هود آیه 6. پس چرا نگران باشیم و به بیش از وظیفه خود فکر کنیم؟ هرگاه انسان معتقد باشد که این جهان مقدمه برای جهان دیگر و محل تأمین سعادت آخرت است، آنگاه متوجه می شود که نه تنها مال و ریاست و تجملات و زیور دنیا موجب کمال انسان و سعادت آخرت نمی گردد، بلکه گاه بر اثر گرفتاری به آنها و مسئولیت های ناشی از ناحیه آنها انسان را از کمال و سعادت آخرت باز می دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی از صفات نیکویی که خداوند به ما صفت قناعت است، که این قناعت از ویژگی های افراد با ایمان هست و همچنین از امتیازات انسان های با فضیلت است. خب این قسم از انسان ها در پرتو این روحیه عالی، چشم طمع به مال دیگران و دیگه ندارند و این انسان ها باز در پرتو همین روحیه‌ای که خدا به اونها عطا کرده است، برای به دست آوردن مال حرص زیاد ندارند. قناعت همونطوری که میدونید از مکارم اخلاق هست. پیامبر عظیم الشان اسلام خود از خصایصش همین بحث قناعت بوده است. پیغمبر به اون چه که داشته است همیشه قانع بوده است. خب این قناعت دارای دو مرتبه است. مرتبه اولش مرتبه عالی و مرتبه دوم مرتبه اعلاست. این علمای علم اخلاق به ما یاد دادند. مرتبه اول که مرتبه عالی هست، یعنی راضی بودن به اون چه که تو خود داری، یعنی داشته های خود به داشته های خود اکتفا کردن. این مرتبه عالی هست. اما مرتبه دوم که مرتبه اعلا هست، این است که حتی نسبت به اون چه که رضایت به کمتر از اون هم داشته باشی. چقدر زیباست که انسان در همه شؤونات زندگیش این صفت نیکو را همراه داشته باشد. نقطه مقابل قناعت میدونید که حرص و طمع است. یه صفت نکوهیده ناپسند که متاسفانه بعضی ها کاملا نسبت به اون حریص هستند، دنبال این هستند که هرچی که خدا به اونها میدهد احساس میکنند که هنوز کمشان هست و باید بیشتر از این داشته باشند. اما انسانهای قانع و اونهایی که قناعت را پیشه میکنند، بوگیات خاص خود را دارند و همون مقدار کم هم که دارند، اینها ایثار دارند، گذشت دارند، انفاق در مال دارند، صبور هستند در مقابل سختی ها و مشکلات. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. دیگران را بر خود ترجیح می‌دهند، هرچند خود در نهایت احتیاج قرار بگیرند.
یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
انسان به صورت فطری خواستار راحتی و آسایش است. گاه به اشتباه مصداق رفاه و آسایش را تشخیص می دهد. برای این که اشتباه نکند و حریص نباشد، باید بداند اولین ثمره شیرین قناعت آسایش و راحتی است. برای کسی که این ویژگی را داراست، هنگامی که فرد با آنچه در اختیار دارد اکتفا می کند و در زندگی خود را با در نظر داشتن امکانات موجود اداره می کند، سختی بسیاری از امور همچون فعالیت های طاقت فرسا، نگرانی از کمبودی ها، اظهار نیاز به دیگران و غیره را از خود دور می سازد. برخی افراد کوته اندیش با دیدن وضع زندگی دیگران زود برانگیخته می شوند و به بخیلی روی می آورند. فردی که همواره چشم با زرق و برق زندگی دیگران می دوزد از حالت بی‌نیازی دور می شود و همیشه حالت نیاز و کمبود را در خود زنده نگه می دارد. روشن است که احساس کمبود فرد را به زندگی موجود خیش به علاقه می کند و بدون توجه به ویژگی های مثبت زندگی خود همواره حسرت زندگی دیگران را می خورد. این حسرت هم خود فرد و هم زندگی مشترک را دچار تزلزل می سازد. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درباره این پیامد فرمودند: هر کس چشم به دنبال آنچه در دست مردم است بدوزد، اندوهش فراوان گردد و سوزش دلش درمان نپذیرد. انسان با دلیل اینکه فکر میکند هرچی بیشتر داشته باشد رضایتمندی زیادتری خواهد داشت، حرص میزند. اگر شناخت خود را اصلاح کند و بداند احساس رضایت چیزی نیست که آن را از بیرون به دست آورد، بلکه باید نوع نگاه خود را اصلاح کند، کمتر حرص خواهد زد. ما ممکن است با مقدار ثروت رضایت مختصر و کوتاه را پیدا کنیم، اما بیشک پس از آن آتش ثروت در ما زیادتر خواهد شد. هرچی زیادتر تلاش کنیم، قدرت طلبی و شهرت طلبی ما برآورده نخواهد شد. قدرت و شهرت ما را خوشنود نخواهد ساخت. ابتدا انسان احساس رضایت خود را در چیزی می‌بیند که وقتی به آن رسید به آن بسنده نمی‌کند و برتر از آن را دنبال می‌کند. گاه یک جوان فکر می‌کند اگر شغل پیدا کند، خانه تهیه کند و همسر گزیند، خیالش راحت می‌شود. با خود می‌گوید همین که شغل پیدا کنم، پولدار شوم و ازدواج کنم، راحت می‌شوم. وقتی به اینها رسید حس می‌کند دارایی‌های بزرگتر و خیره‌کننده‌تر ندارد و خود را برای رسیدن به آن با زحمت فراوان می‌اندازد.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع قناعت را در برنامه هفته آینده با شما عزیزان بررسی خواهیم کرد. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران همراهان، عزیزان شنونده برنامه روزنه، سلام و درود فراوان بر شما باد. دوستان خوبم، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این هفته برنامه روزنه، در خدمت شما عزیزان. دعوت میکنم با ما همراه باشید. یاران صمیمی، موضوع برنامه این هفته روزنه هفته وحدت می باشد که یادآور ولادت پیامبر مهر و رحمت می باشد. از 12